بنده امیدوارم هر جایی که هستید این روزها و شبهای بهاری بسیار بسیار حال دل شما خوب باشه و آنچه که میخواید انشاءالله برآورده به خیر بشه و ما هم از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم تا انشاءالله برنامه‌هایی که مورد علاقه و پسند شماست تقدیم حضورتون بشه. اگر هم خواستید با ما ارتباط برقرار بکنید میتونید در کانال ما عضو بشید. برای عضویت هم در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال بفرمایید. اما آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم در این بخش کاری گفتگوی علمی است به مدت 53 دقیقه.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی
به نام آفریدگار یکتا. سلام، به گفتگوی علمی خوش اومدین. من کیانا فرحی به اتفاق و تهیه کنندگی علی جهانی با شما خواهیم بود در این گفتگوی علمی. مسئول میز صدا اصغر زمانی. دعوت میکنم که شنونده این گفتگوی علمی باشین که در رابطه با آموزش و پرورش قرار صحبت کنیم و آموزش های لازم و اینکه عدالت در آموزش به چه معناست. دعوت کردیم از دو تن از کارشناسان و پژوهشگران در این زمینه. دعوت کردیم از دکتر عباس فتی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و دکتر ابراهیم اصولی که پژوهشگر مطالعات علم و فناوری هستند و مدرس دانشگاه. هر دو بزرگوار خوش آمدید به برنامه و میخوام در واقع با شما آقای دکتر اصولی صحبت رو شروع کنم. شما عدالت در آموزش رو چطور تعریف میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، مهمان گرامی، دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی. امیدوارم که مطالبی که در این وقت کوتاه به اشتراک گذاشته میشه مورد بهره برداری هم ما و هم شنوندگان محترم قرار بگیره. بحث عدالت رو بنده بنا فراخور به هر حال زمینه پژوهشی که دارم با یک مقدمه نظری و فلسفی تر شروع میکنم. ما در نگاه به عدالت به هر حال به مفهوم عدالت و بحث عدالت یکی از مباحث و موضوعات غامض و عمیق و دشوار نسبتاً هست در مباحث فلسفی از جهت اینکه ما دقیقاً بدانیم که عدالت چیست. بحث‌های مختلفی در این رابطه شده. بعد از این مقدمه بنده عرض می‌کنم که چطور می‌توان این تعاریف رو در موضوع آموزش پرورش و زمینه آموزش و پرورش تسری داد و نتیجه گرفت. تعاریف مختلفی در مورد عدالت از گذشته، از زمانی که بشر به اندیشه پرداخت، ارائه شده. خب یکی از ساده‌ترین نگاه ها به عدالت نگاه برابری است، یعنی ما عدالت رو خلاصه کنیم و فرو بکاهیم در برابری و تساوی، که خب ما هرچه مقدار پیچیده تر میشه جوامع و زمان میگذره متوجه میشیم که فروکاستن عدالت به برابری کفاف تعریف این و عمل به آن رو در جامعه نمیده. بحث های و تعاریف دیگری هست. به هر حال ما هم در متون فلسفی و هم در متون دینی به این پرداخته شده است، از جمله از امام علی علیه السلام هست که العدل یضع الامور مواضعها، عدل قرار دادن امور هست در موضع و در جایگاه خودش، یا گفته شده که وضع الشیء فی موضعه، قرار دادن یک شیء یک چیزی در موضع آن، که به هر حال اینا بحث های تخصصی است.
بله.
میانه روی رو در تعریف عدالت آوردن که نگاه اخلاق به اصطلاح ارسطویی و ادامهش در فلسفه اسلامی به این هست که عدالت رو ما به میانه روی تفسیر کنیم و تعریف کنیم. کلماتی هم که در خصوص عدالت به کار میبریم، ما حالا آقای دکتر هم تشریف دارن ادامه میدن مباحث رو.
بله.
هم بحث، هم کلمه عدل، هم کلمه انصاف و تا حدی قسط، یه مقدار نشون میده که آغازگر نگاه بشریت به عدالت از همین نگاه برابری نشأت گرفته. اصلا عدل به معنای برابر یک چیز هست. یا انصاف از نصف میاد که نصف معنای یک دوم هست. ولی با گذشت زمان بشریت و جوامع متوجه شدن که دانستن عدالت صرفا به معنای برابری واقعا عادلانه نیست، حالا به معنای از خود کلمه عدالت استفاده کنیم، و پوشش نمیده آنچه که ما شهود ما از عدالت در جامعه از ما انتظار داره، و چه بسا مواردی که برابری خلاف عدالت هست. من تکیگاه هم در ادامه برای تسری بحث عدالت به بحث آموزش به این هست که برابری کافی نیست برای عادلانه تقسیم کردن منابع یا به هر حال موارد مصرف در خصوص آموزش و پرورش، و باید نگاه عمیق‌تر و پیچیده‌تری به عدالت آموزشی داشته باشیم.
بسیار خوب. خب راجع به همین عدالت در آموزش صحبت رو ادامه خواهیم داد. شما هم میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. آقای دکتر فتی، شما چطور تعریف میکنید عدالت در آموزش رو؟
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و کارشناس بزرگوارمون و همچنین شنوندگان عزیزی که عرایض ما رو میشنوند. من هم امیدوارم انشالله مطالب ما برای اونها مفید باشه و تضییع وقتشون نباشه، و اگر مطلبی هم داشتن تذکر بدن خب خیلی خوشحال میشه. دو مطلب در اینجا هست اگر امکان داره، یکی بحث علم و آموزش.
بله.
و دیگری عدالت. خب ما میدونیم علم در اسلام شاید بزرگترین ارزش باشه، به جهت اینکه ایمان هم به نحوی علمه. در مورد علم ما فرمایشات بسیار بزرگی در اسلام داریم، در جهان هم همین گونه هست. علم از نظر اسلام قدرت هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود العلم سلطان، من وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی. یعنی کسی علم رو پیدا بکنه میتوانه بر دیگران چیره بشه، اگر پیدا نکنه دیگران بر او مسلط میشن. امام صادق علیه السلام فرمود در کتاب مصباح الشریعه هست العلم اصل کل حال انسانی، یعنی علم اساس هر مرتبه بلنده، و میفرماید منتها کل منزلت رفیعه، بالاترین درجه هر مقام رفیعی علم هست. لذا پیامبر اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، و خود پیامبر اکرم و از امیرالمومنین علیه السلام هم هست که فرمودن اطلب العلم ولو بسین، یعنی از دورترین راه ها برید علم رو یاد بگیرید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من علمنی حرفا فقط سیرنی ابدا، یعنی علم بسیار مهم هست. و چون وقت ما کم هست توضیح بیشتری در این زمینه فعلا عرض نمی کنم. اما بحث عدالت آموزشی، خب همینطوری که استاد بزرگوار توضیح دادن، بعضی ها عدالت رو، این مفهوم عدالت در آموزش بسیار مهمه که ببینیم معناش چیست. عدالت رو بعضی ها به برابری تفسیر کردن و گفتن برابری بر عدالت هست. بعضی ها هم عدالت رو میانه روی تفسیر کردن، ولی خب این هر دو به نظر میرسه که کافی نیست، بعضی جاها با عدالت درست در نمیاد. عدالت همین جور که استاد فرمودن، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که العدل یضع الامور مواضعها، یعنی عدل هر چیزی رو در جای خودش قرار میدهد. پس ما باید ببینیم که هر جایگاهی چه مقدار امکانات میخواهد، چه مقدار حق دارد. و مطلب دیگری که فرمودن این است که العدل ایتاء کل ذی حق حقه، یعنی عدل عبارت است از پرداختن حق به هر صاحب حقی. حالا ما در آموزش باید ببینیم که حق آموزش چیست، این حق آموزش و چه عواملی حق آموزش می آورد که اینها رو ما باید درش عدالت رو رعایت بکنیم. اگر فرصت هست من راجع به حق آموزش صحبت کنم، اگر نه که باز
من مجدد راجع به همین عدالت صحبت می کنم با دکتر اصولی هم، بعد حتما حق آموزش رو با شما صحبت رو در واقع ادامه خواهیم داد. آقای دکتر اصولی، شما فرمودین عدالت به معنی الزامی برابری نیست. برداشت من این بود کسی که مثلا در یک منطقه برخوردار امکانات مالی مناسبی داره و کسی که در منطقه کمتر برخوردار هست، نباید از یک کتاب درسی و یک کتاب کمک آموزشی و یک نوع درس دادن برخوردار باشن. این درسته یا اینکه نه؟ چون این میشه برابری دیگه، همه در هر جایی که هستن یک کتاب کمک آموزشی بگیرن، یک کتاب درسی بگیرن و معلم ها به یک میزان ساعت برای اونها تدریس کنن.
بله، عرض کنم که حالا در ادامه عرایض بخش قبلی،
حتماً
عدالت استاد هم فرمودند تعاریف مختلفی ارائه شده براش، ولی در عمل ما دوتا در واقع یک بحث کمک داریم به این بحث عدالت، یک بحث دشواری داریم در واقع در برابرش. این بحث مساعدت و کمک اینه که خداوند یک قوه‌ای در ما قرار دادند که با وجود همه قوامز و پیچیدگی‌هایی که در تعریف عدالت هست، شهود ما عدالت رو به خوبی و به شاید به آسانی درک می‌کنند. یعنی ما همان چیزی است که در کلام شیعی گفته شده حسن قبح عقلی یا حسن قبح مثلا ذاتی، یعنی اینکه ما بدون اینکه خیلی بخوایم درگیر مباحث پیچیده فلسفی و نظری بشیم، همه انسان‌ها خدا این قوه رو در درونشون نهاده که میتونن تشخیص بدن که چه کاری عادلانه است. حالا این تشخیص لزوماً درست نیست، ولی به هر حال
بله،
این هر کس این توانایی رو داره.
براش تبعیض‌ها رو متوجه میشه، اگر عدالت به اون صورت نتونه تصمیم بگیره، ولی متوجه میشیم بعضی از موارد واقعا تبعیض آمیزه، مثلا در نحوه درس خوندن، در دسترسی به امکانات آموزشی.
بله، و یک دشواری که در همین راستا هست اینه که با ورود تشخیص شهود ما، پیاده کردن عدالت کار خیلی سختی است. یعنی همونطوری که آقای دکتر هم فرمودن، بله، از امام علی، ایشون یه فرمایش دیگه دارن که الحق و اوسو الاشیا فی التواصف و ازیق ها فی التناصف. وقتی که در سخن ما میگیم حق چیست، عدالت چیست، همه میتونیم توصیف کنیم، شعار بدیم و اینا، ولی در اجرا و عمل ظرایف و دقایقی داره که باید اون رو حتما مد نظر قرار بدیم. این در تکمیل در واقع فرمایش سرکار عالی، این میشه که ما ضرورتاً به این که امکانات یکسان رو تکیه کنیم در عدالت کافی نیست. ما یه بحث دیگه داریم در خصوص مثلا انتخاب رشته ها در دانشگاه، که چه رشته هایی رو چه کسانی انتخاب کنن، این هم به عدالت مرتبط هست. در واقع میخوام فرمایش شما رو یه مقدار بیشتر تبیین کنم و توصیه بدم. یک بحث دیگه که خیلی مرتبط هست به این که عدالت آموزشی تمام نیازهای عدالت ما رو برآورده نمی کنه. ما یک عدالت بالاتری داریم به نام عدالت اجتماعی. یعنی یه وقتهایی عدالت آموزشی لطمه میزنه به عدالت کل جامعه. یعنی ممکنه ما در تقسیم بندی منابع، در تخصیص منابع به جامعه جهت آموزشی عدالت بورزیم، ولی نتیجه این تخصیص عادلانه منابع خروجی هایی باشه که در برای عدالت جامعه مناسب نیست. مثلا رشته هایی رو و دانش آموخته هایی رو به جامعه تحویل بده که ما از جهت نیاز جامعه و بازار کار به این میزان نیاز نداریم و به جامعه ظلم کردیم. در واقع یک تعارض منافعی پیش میاد، تعارض عدالتی پیش میاد میان عدالت در آموزش و عدالت در مثلا اشتغال و عدالت در کل شؤونات دیگه جامعه. بنابراین عدالت آموزشی از نظر بنده باید در ذیل یک مفهوم کلیتری از عدالت، یک ساختار بزرگتری از عدالت که عدالت اجتماعی است قرار بگیره، و البته این عدالت اجتماعی هم میتواند باز در ذیل یک ساختارهای بنیادی تر مثل عدالت در جهت اخلاقی، از جهت سعادت انسان قرار بگیره. ما اون بحث‌های نظری رو نمیخوایم انجام بدیم، ولی قطعا عدالت آموزشی رو باید با لحاظ مؤلفه های دیگر اجتماعی در نظر بگیریم، یعنی نیاز جامعه، انتخاب عرض کنم رشته های دانشگاهی، استعداد افراد، علاقمندی های افراد و توانایی افراد در تبدیل استعدادهای خودشون به مهارت و دانش. یعنی اگر از من بپرسید شما که برای عدالت آموزشی صرف تخصیص منابع کافی است، خواهم یعنی کمک کتاب‌های کمک آموزشی معلم، به نظر من نه، این هست، ولی ما موارد دیگه هم باید در نظر بگیریم که از جمله عدالت اجتماعی، نیاز جامعه، استعداد افراد، علاقمندی افراد و توانمندی اون افرادی که استعداد دارن در این که شکوفا کنن استعداد رو. بعضی استعداد دارن ولی اراده و توان لازم برای شکوفا کردن استعداد رو ندارن. بنابراین اگر میخوایم تخصیص بدیم یک منبع آموزشی رو، باید اگر خیلی دقیق باشه همه چی، باید کسی این منابع رو در اختیار بگیره که علاوه بر استعداد توانایی شکوفا کردن این رو هم داشته باشه. بنابراین من رو خیلی خلاصه نظر خودم رو و تجربه هم رو در مورد این که برای عدالت آموزش چه مؤلفه ها و فاکتورهایی باید دخیل باشه عرض کردم.
بسیار خوب. شما گفتگوی علمی رو میشنوید شنبه تا چهار شنبه ساعت 21 تا 22 و در رابطه با موضوعات مختلف صحبت میکنیم. این برنامه عدالت آموزشی.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانش‌بنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان در گفتگوی علمی. از شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
گفتگوی علمی رو میشنوید. در رابطه با عدالت آموزشی داریم صحبت میکنیم. 30,000-1035 سامانه پیامکی ما هست برای اینکه شما سوالاتتون رو در رابطه با آموزش و پرورش و اینکه به نظر شما آیا واقعا الان عدالت آموزشی برقرار هست یا نه برای ما ارسال کنید. خب آقای دکتر فتحی، شما راجع به حق آموزش میخواستین صحبت کنید. البته اگر راجع به مطالبی که دکتر رسولی هم گفتن میتونید نظری دارید بفرمایید، اگر نه بفرمایید که حق آموزش چه چیزی که ما در ذهنمون هست که همه بچه‌ها 7 سالگی باید وارد مدرسه بشن، 12 سال درس بخونن یعنی آموزش ببینن و دیپلم بگیرن. حالا دیگه دانشگاه بحثش جدا میشه دیگه از اون. بفرمایید.
بله، بنده سه مطلب رو میخوام عرض بکنم، شما برنامه‌ریزی بفرمایید این سه مطلب بشه. یکی عوامل حق آموزش که الان عرض می‌کنم و دیگری عوامل عدالت علمی و موانع عدالت علمی، این ستا رو عرض کنم خدمتون. خب عرض کردیم که
خب چون هر دو بزرگوار مدرس و در واقع معلم هستن، به نوعی کاملا دستبندی شده صحبت
می‌کنم، شاگرد هستیم ما، بله
اختیار دارین، خواهش می‌کنم. خب بفرمایید دکتر.
ببینید عرض کردیم که عدالت یعنی پرداختن حق هر صاحب حقی به او، حق او رو دادن، حق صاحب حق رو دادن. یک جمله راجع به عدالت عرض بکنم، عدالت فوق‌العاده مهم هست. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که یکی از پایه‌های ایمان، چهار پایه ایمان، یکیش عدالت است. العدل علی اربع دعائم، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. عدالت یکی از پایه، یعنی عدالت از بین بره، ایمان از بین خواهد رفت، حکومت از بین خواهد رفت، همه چی از بین خواهد رفت. بسیار بسیار مهمه و راجب عدالت، مخصوصا عدالت آموزشی که علمم اساس هر چیزه و آموزش. خب اما چه عواملی موجب ایجاد حق می شود؟ خب در سیاست بحث میکنن چه عواملی موجب حق حکومت می شود، چگونه کسی می توان حکومت کنه. در اقتصاد در چه عواملی موجب حق آموزش می شود؟ بنده چهار عامل رو اینجا یادداشت کردم. خب از بزرگواران، استاد بزرگوار و شنوندگان محترم تقاضا میکنم دقت بکنن، ممکنه بیان من ناقص بشه و موجب سوء تفاهم بشه. اولین مطلب این است که آموزش یعنی علم آموختن از حقوق بشر هست، یعنی بشر از آن حیث که بشر است حق آموختن داره. این در حقوق بشر هم هست که حقوق بشر از تا جایی که ما میدونیم نهج البلاغه و منابع اسلامی گرفته شده، حقوق بشر سازمان ملل. حق آموزش از آن جهت که بشر هست انسان حق آموزش داره، کسی نمیتوانه بگه من این بچه رو از حق آموزش منع میکنم، این فرد و این انسان رو. این یک مورد خیلی مهم است. حیوان حق آموزش نداره، آموزش حق حیوان نیست. مثلا تنفس حق حیوانه، انسان نمیتونه حیوان رو از تنفس، ولی آموزش حق حیوان نیست. آموزش حق بشر هست، یعنی جز حقوق بشره. این یک. دومین مورد استعداد شخصی است، یعنی مثلا فرض بفرمایید یک دانش آموز، یک شخصی که میتوانه در یک سال دو کلاس بخونه، چهار کلاس بخونه، یک کسی میتوانه خواندن یک کتاب رو با یک بار خواندن حفظ بکنه. ما در طول تاریخ داشتیم، اینو نمیشه بگذاریم در کنار کسی که اون کتاب رو در عرض یک سال حتی نمیتونه معانیش هم یاد بگیره. یعنی یکی از عواملی که حق علم می آورد استعدادهای شخصی است، نه استعداد عمومی که در همون حقوق بشر هست. سومین امری که حق آموزش می آورد کوشش و مجاهده فرد هست. دو تا دانش آموز رو در نظر میگیریم، ما هم دانش آموز بودیم، دانش آموزایی بودن استعداد خوبی داشتن، رفتن به دنبال گردش و تفریح و علم و درس گذاشتن کنار و نتوانستن درس بخونن و خب نخوندن به هر دلیلی، ولی کسی کوشش کرده، مجاهده کرده، توانسته بخونه، به مقاطع بالاتر برسه و این حق می آورد که حکومت برای این کسی که مجاهده کرده امکانات ایجاد بکنه که بتوانه درسش رو در مراحل بالاتر ادامه بده. اما چهارمین مورد که خیلی مهمه و باید بحث بشه، هدف والای علمی داشتن هست. البته عرض کردم این ممکنه موجب سوء تفاهم بشه که ما بگیم حالا هر کسی اگر یک مقداری اشکال در هدف داشت نباید علم بیاموزه. نه، این گونه نیست. اگر کسی علم رو برای تسلط شیطانی، تسلط حکومتی برای دیگران یاد بگیره، خب مسلماً این علم رو در جهت خارج از اون جهتی که علم باید بره ادامه خواهد داد. لذا چنین شخصی نمیتوانه حق آموزش داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید الان، خب از علم من بعدن خواهم گفت، در جهت نابودی انسانها استفاده میکنن. آیا میتوانه شخصی که اینگونه علم رو میاموزه علم بیاموزه و یا به طور استقلالی میتوانه بیاموزه؟ به نظرم این هم یکی از عواملی است که حق علم ایجاد میکنه، کسی که در راه هدف متعالی علم رو میاموزه. امام صادق علیه السلام فرمود که پیامبر اکرم فرمودن اعوذ بالله من علم لا ينفع، علمی که من پناه میبرم به خدا به علمی که از علمی که در اون نفع نیست. فرمودن یعنی علمی که به همراه اخلاص نیست، علم رو در جهت هوای نفس و مطامع شیطانی قرار داده. این هم یکی از عوامل ایجاد حقه. پس عوامل ایجاد حق 4 مورد شد. حق آموزش عرض میکنم، یکی این که انسان به صرف این که انسان هست آموزش داشته باشه، که در قانون اساسی ما هم آموزش ابتدایی یعنی همون آموزش اولیه انسانی اجباری است، همه باید بخونن. دوم استعدادهای شخصی هست. سوم کوشش و مجاهده. چهارم هدف بالای علمی داشتن. خب بسیار. این عرض بنده اینجا تمام شد. باز مطالب دیگر هم هست.
متشکرم از شما. حالا حتما راجع به موارد مختلف هم صحبت رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر اصولی، چقدر در قوانین ما این مواردی که شما گفتید و در برنامه راجبش صحبت شد دیده شده و چقدر الان آموزش و پرورش به سمت عدالت آموزشی حرکت کرده؟ این سوال رو از آقای دکتر فتحی هم خواهم پرسید.
بله، عرض کنم که حالا من یک تذکری عرض کنم که آقای دکتر فتحی فرمودن، مواردی که فرمودن تقریبا با چندین موردی که بنده عرض کردم همپوشانی داشت از جهت، خب این نشون میده که
بله مشکلی نداره، برای نظر مشترک بوده. حالا
فقط من نیاز جامعه رو
بله
به نظر من مهم است که آقای دکتر اشاره نفرمودن. به هر حال همانطور که انسان حق آموزش داره، جامعه هم
بله
حق دارد به این که به چیزی منبع اختصاص دهد که نیازش رو برطرف کنه. حالا این رو در نهایت به هر حال به یه تعادلی میرسه دیگه، یعنی نهادهای سیاستگزار و کمک کننده به آموزش در جامعه که برخواسته از خواسته های جامعه هستن، کار کارشناسی کردن بر علل اصول، اونها تشخیص میدن که به هر حال یک سری آموزش هایی رو ببینن و یک عده یک سری آموزش های دیگری رو ببینن.
درسته.
و این خلاف عدالت نیست به نظر من.
برحال دیدگاه ها مختلف هست. الان نظر دکتر فتحی شما نکته‌ای دارید در این رابطه یا اینکه نه؟
خب من حق آموزش رو در فرد عرض کردم. در این موانع عدالت علمی که عرض خواهم کرد، پنجمین مورد شناسای نیازهای کشور آورده.
خیلی
بله، درست حرف ایشون.
بله درسته. به هر حال ممکن است دو بزرگوار نظر کاملا متفاوتی داشته باشند و به هر حال اصلا خاصیت گفتگوها هم همین هست، وگرنه خب ما از یک مهمان دعوت میکردیم. اما شما الان خودتون به عنوان کسی که هم پژوهشگر هستین در زمینه مطالعات علم و فناوری، هم مدرس هستی در دانشگاه، الان چقدر میبینین که قوانین حداقل آموزشی ما اجرا شده یا قوانین ما چقدر درش عدالت آموزشی دیده شده؟
بله، به نظر میرسه حالا در واقع اصل جواب سوال سرکار عالی الان هستش. ما تلاش شده که این عدالت به انهای مختلف برآورده بشه. البته این به معنای این نیست که حتما هم برآورده شده. مثلا سهمیه های مختلفی که در انتخاب رشته ها در دانشگاه ها گذاشته شده، یا حمایت هایی که برای قبل از دانشگاه در آموزش و پرورش در نقاط مختلف کشور صورت گرفته که سعی شده به اقصا نقاط کشور، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن که حق هر فردی است که آموزش ببیند و مثلا دست کم تا دیپلم رو بتونه سپری کنه، این هم شعار قانون اساسی ماست، یعنی یکی از اصول قانون اساسی ماست، و هم در برنامه های اجرایی تمامی دولت ها در جمهوری اسلامی این به سعی شده دنبال بشه. ولی عملا به هر حال میشه بهتر از این هم باشه. من چند مورد رو برای اینکه این بهتر بشه عرض می‌کنم. ما در عدالت بیشتر بحث منطقه رو در نظر گرفته شده در سیاست‌های آموزش و پرورش یا سازمان سنجش و وزارت علوم، که میشه عدالت جنسیتی هم به این اضافه بشه. یه بخشی از عدالت برمیگرده به این که بعضی از آموزش ها و بعضی از مشاغل واقعا مرتبط با جنسیت هست، یعنی لزوما هر بعضی مثلا عرض میکنم مامایی خب برای خانم ها بهتر هست، حالا اونطوری که شهود و تجربه های ما نشون میده، مثلا عرض میکنم کار معدن برای آقایون بهتر هست، حالا بگیم که نه عدالت